بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره در رابطه با اون عبارت صاحب مسالک که نظر علامه رو هم نقل کرده بود، بعد از دقت و تأمل زیاد معلوم شد که اون احتمال ثانی که بعض الاعلام ذکر کرده بودن، اون احتمال اقوا به نظر میرسه و در کلام شهید ثانی دو تا قرینه بر اون احتمال وجود داره که اون دو قرینه سبب می شود که خیلی به نظر نزدیک باشه که مراد علامه این احتمال باشه. و اون احتمال این بود که بگوییم که مع زوال صفت المحرمه معناش زوال واقعی نیست، و الا اگر زوال واقعی باشه اون اشکالی که مرحوم شیخ کرده بودن خیلی روشن به نظر میرسه. اینجا بگیم مع اشتراط زوال صفت المحرمه، و مقصود از صفت محرمه همون آلیت للقمار باشه، به اینکه کسری تحقق پیدا بکند و مواد باقی بماند و هیئت به طور کلی از بین بره. و اون احتمالی که عرض کردیم مرحوم سید در حاشیه ذکر کرده که در رابطه با شطرنج هم ما استفاده کردیم از اون احتمال، این برگشتش به این نیست که تفسیر مرحوم سید یه تفسیر صحیحی باشه، بلکه نظر خود مرحوم سید رو به ما میرساند که اگر عنوان مقامری از یک آلت قمار حذف بشه عرفاً، ولو اینکه هیئت هم باقی باشه، ممکنه کسی بگوید دیگه بیعش مانعی نداره. نظر سید رو نه به عنوان صحت تفسیر کلام علامه ما نقل کردیم، بلکه برای اینکه نظر خودشون از این تفسیر استفاده می شد و استفاده می شد که قاعدتا ایشون هم در مثل شطرنج مثلا این نظر رو داشته باشن که ما عرض کردیم. اما از نظر عبارتی و از نظر معنی عبارت عرض کردیم دو قرینه در کلام خود صاحب مسالک وجود داره که اون دو قرینه ما را هدایت میکند به اینکه یک کلمه اشتراطی در عبارت علامه افتاده، مع زوال صفت المحرمه، مقصود ایشون این بوده مع اشتراط زوال صفت المحرمه. حالا اون دو قرینه‌ای که در کلام صاحب مسالک چیه که این احتمال رو به نظر انسان یک احتمال نزدیکی قرار میدهد؟ یکی این که ایشون در آخر میفرماید ول اکثر و اطلق المنع، پیداست که کلمه اطلاق اینجا در مقابل اشتراطه. خب حالا شما بیایید اشکال بکنید، بگید که این اطلاق در مقابل قید و خود معزوال صفت المحرمم یه قیدیست که علامه ذکر کرده. اگر کلمه اشتراط نباشه، اون اشکال مرحوم شیخ کاملا واضحاً به صاحب مسالک وارده که اگر یک آلت قماری رو بشکنند و موادش دارای قیمت باشه، آخه این رو که نمیشه محل خلاف قرار داد. یعنی اکثر بگویند که فروشش جایز نیست، علامه بگوید که الاقوا عندی الجواز، یا اینکه اگر یک آلت لعب یا قمار رو شکستند، اون شکست شدهش اگر فروش بره، به تعبیر خود مرحوم شیخ، لا ينبغي الاشكال، در اینکه کسی در جواز البیعش اشکالی داشته باشد، اصلا سزاوار نیست که مناقشه در این معنا بکنه. پس اینکه میفرماید ول اکثر و اطلق المنع، اطلاق در مقابل اشتراط، یعنی در کلام علامه یه عنوان اشتراطی بوده مع اشتراط زوال صفت المحرمه، لکن اکثر میگن که چه شرط بکند یا نکند جایز نیست فروشش. خب منتها این سوال میاد، چطور جایز نیست فروشش؟ برای اینکه در کلام خود صاحب مسالک این مسئله فرض شده که لو کان لمکسورها قیمه لکن و باها صحیحتن، بدون اینکه کسری تحقق پیدا بکنه در حال صحت فروخت، که فروختنش هم باید بگیم در رابطه با مواد، ولی همین معنا مورد اشکاله که مبی بالفعل این هیئت عالیت قماریش محفوظه، هیئت عالیت لهو و لعبیش محفوظه. این و باها صحیحتن جلوی اون حرف مرحوم شیخ رو میگیرد، برای اینکه این دلیل بر این است که اونی رو که داره میفروشه در حالی است که هیئت باقیه، منتها علامه میگه که هیئت و ماده مجموعاً فروخته بشه، اما شرط بکنن زوال هیئت محرمه را، معامله مشروطن به این شرط علامه می فرماید مانعی نداره صاحب مسالکم استحسان کرده این فتوای علامه رو، اما اکثر میگن نه شرط هم بکنه فایده نداره، باید خارجن کسر تحقق پیدا بکنه و این آلت هیئتش تغییر بکند و موادی بیش نباشه، اون وقت مورد معامله قرار بگیره. اما اگر مع حفظ الهیئه و مع بقاء الهیئه فروش رفت ولو اینکه مورد معامله مواده، لاک صدق میکند که آلت قمار خرید و فروش شده، آلت لهو و لعب خرید و فروش شده. حالا به این جهتش هم ما کار نداریم که حق با صاحب مسالک یا با اکثری که به طور اطلاق قائل به منع شدن، ولی وجود این دو قرینه در کلام صاحب مسالک دلیل بر این است که در عبارت علامه یک کلمه اشتراطی وجود داشته و در همون صورت اشتراط مسئله مورد خلاف بین علامه و اکثر. علامه میگه مانعی نداره، همینطوری که امام بزرگوار هم فرمودن مانعی نداره، لکن اکثر قائل به منعن و میگوین جایز نیست. این دو قرینه بعد از کمال دقتی که در عبارت علامه و مسالک شد ما رو به این نتیجه رسوند که این احتمال ثانی که بعض الاعلام فرموده بودن، این احتمال ثانی در بیان مراد علامه و صاحب مسالک از همه احتمالات نزدیکتر و بهتره. منتها یک نکته ای هست اینجا، فرق بین عبارت مسالک و بین ظاهر تعبیر امام قدس سرهما. در تعبیر مسالک این است که باید هم شرط بشود زوال هیئت محرمه و هم مشتری از نظر دیانت موثوقم به دیانته باشه. در حقیقت در کلام صاحب مسالک جمع بین این دوتا رو معتبر کرده در جواز البیع. گفتش که پایه‌ای که بالا بردید خرابه، برای اینکه عبارت مال تذکره است نه مال تحریر. گوش بده. دو خب میدونم خب همین رو نه این در عبارت مسالک اینه، حالا هر دوش من براتون میخونم. در عبارت مسالک میگه لو کان لمکسورها قیمه و با اها صحیحتن و کان رجلو ممن یوسقو به دیانته ففی جواز بیعها وجهان و قواف تذکره الجواز مع زوال صفه، که عرض کردیم مشترات زوال صفه است. پس در حقیقت صاحب مسالک میگه هر دو باید باشه، هم باید رجل ممن یوسقو به دیانته باشه، هم باید در مقام معامله چون صحیحتن میفروشه شرط کنه که بر مشتری باید این هیئت رو تغییر بدید. اما در عبارت امام در مسئله هشتم عبارت این بود بل قبل الکسر ایزن ازشترت علی المشتری کسرها او بی الماده ممن یسق به انه یکسرها به طور بله خب بله یعنی احد الامرین کافیه. عبارت مسالک میگه کل الامرین معتبره، ولی عبارت ایشون معناش این است که احد الامرین کافیه. و این اگر اقوا نباشه حرف صاحب مسالک، لااقل مقتضای احتیاط هست، چون هیئت که تغییر داده نشده ولو اینکه معامله به لحاظ ماده است، ولی صحیحتا مورد معامله واقع شده. اما حالا که صحیحتا معامله شده، صاحب مسالک همه راهاشو سد کرده، گفته هم باید شرط بشود تغییر الهیئه، هم باید رجل هم از اون افراد لاابالی نباشه، وثاقت به دیانتش داشته باشیم. ربما یکون و یک انسانی شرط هم میکنه، ولی روی این که ما دیانتش رو نمیدانیم یا نداره عمل به شرط نمی کنه. این آلت لهو و لعب رو صحیحتن خریده، میره در همون منفعت محرمه ازش استفاده می کند. لذا این فرق بین عبارت مسالک و عبارت تحریر امام وجود داره، که در عبارت امام وجود احد الامرین رو کافی میداند، ولی در عبارت مسالک با اون معنایی که ما کردیم اجتماع کل الامرین رو معتبر میدانه. و این به ذهن انسان میاد اگر اقوا نباشه، لااقل مقتضای احتیاط این است که هر دو عنوان جمع بشود، هم بایه شرط بکنه و هم مشتری هم کسی باشد که وثاقت به دیانتش داشته باشد، کل الامرین اجتماع پیدا بکنه. این خلاصه دقت در عبارتی بود که اون روز عرض کردیم. در این مسئله هشتم که توش هستیم، عرض کردیم سه تا عنوان ایشون ذکر کردن، دو تا عنوانش در حکم مشترک بودن، یکی آلات لهو و لعب که منفعت منحصرشون منحصره در محرماته، یکی هم آلات قمار که اون هم منفعت مقصودشون منحصر به محرمه که عبارت از قمار باشه. این دوتا چون در حکم مشترک بودن، لذا عطف به هم شدند و احکامی ذکر شد. اما یک عنوان سومی در این مسئله هشتم که با این عنوان سوم دیگه مسئله تمام می شود، در آخر می فرمایند ایشون و یجوز و بیع و اوان الذهب والفضه للتزیین والاقتناء. عرض می شود که ظروف طلا و نقره، اونی که در جای خودش در باب نجاسات و مطهرات و اینها بحث شده، بحث اوانی تفصیلش اونجاست. در رابطه با اوانی یه چیزی شبیه این مجسمه ها و این هاییست که بعداً ذکر میکنیم. در اوانی، اوانی ذهب و فضه، اون مقداری که مسلم حرامه این است که کسی هر که میخواد باش ولو زن هم باشه، در این جهت فرقی نمیکنه، بخواد از نظر استعمال و استفاده در اکل و شرب از اوانی طلا و نقره استفاده بکند، استفاده کردن از اوانی طلا و نقره این جایز نیست. اما خب این استفاده اکل و شرب، این منفعت منحصره این اوانی نیست، چه بسا افراد متمول و ثروتمندی پیدا می شوند که این اوانی رو برای تزیین و اقتناع، اقتناع با همزه به معنای نگهداری، و برای اینکه مثلا دکورهای منزلشون رو مزین بکنن، نشون بدن که مثلا در چه درجه از مکنت و ثروت هستند، گاهی این اوانی در این رابطه ازش استفاده می شود. اگر در این رابطه استفاده بشود، دیگه هاذه لیس منفعتا محرمه، این تزیین و اقتناع به این اوانی حتی برای مردها مثل هولی و زیور و آلات نیست که برای مردها بگیم که حتی مثلا اگر بند ساعتشون هم طلا باشه حق ندارن. نه، این عنوان ظرفی داره، به عنوان اکل و شربم اینا رو تهیه نکرده، به عنوان پر کردن دکور و نشون دادن مثلا به مردمی که اکثرا مستضعفند و چقدر هم زشته که این مسائل رو ببینن و در اختیار اونها قرار بگیره. لکن حالا از نظر حکم شرعی اگر کسی اوانی ذهب و فضه رو به منظور اکل و شرب بخره، این بیعش جایز نیست، برای اینکه منفعتش حلال محرمه. اما اگر اوانی رو برای زینت و پر کردن دکور همون جوری که عرض کردیم بخره و هیچ نمیخواد استفاده اکل و شربی در رابطه با اینها داشته باشه، حالا ولو اینکه نه از باب اینکه حرامه، از باب اینکه حیفش میاد که در اوانی ذهب و فضه غذا بخوره، سختشه که در اوانی ذهب و فضه، خوف داره که ممکنه خراب بشه مثلا، اما هدف تزیین و این حرف ها رو داره و به منظور این معنا خرید و فروش میکنه، آیا این خرید و فروشش مانعی داره؟ این با اون دوتا عنوان قبلی فرق میکند. اون دوتا عنوان قبلی منفعت عقلائیه شون منحصر در محرم بود، یا به عنوان آلت لعب و یا به عنوان آلت قمار، اما این منفعتشون، اونم منفعت عقلائیه، منحصر در اکل و شرب محرم نیست، منافع محلله داره و ممکنه مقصود مشتری اون منفعت محلله باشه. نفرمایید که اینجام پس خوبه یه شرطی در ضمن معامله مثلا تحقق پیدا بکنه، بایه بگه من این اوانی رو به شما میفروشم به شرطی که در اکل و شرب ازش استفاده نکنی. در مبیعی که دارای منفعت محرمه و منفعت محلل است، در جواز معامله بر اون مبیع اشتراط منفعت محلل لازم نیست، اما وجود اون منفعت محلل لازمه. و الا کسی که میره فرض کنید کارتی از کارت فروش میخره، خب کارت فروش چه میدونه که از این کارت چه استفاده ای میخواد بکنه؟ آیا کارت رو میخواد ببره تو آشپزخونه برای خورد کردن گوشت و پیاز و امثال زالک ازش استفاده بکند؟ یا خدای نکرده در قتل و ضربه عرض میشود غیر جایز شرعی میخواد به کار ببره؟ آیا لازمه که یک همچه شرطی بکنه؟ بگه من این کارت رو به تو میفروشم به شرطی که منفعت محرمش رو ازش استفاده نکنی. این لازم نیست. این معنا وجود یک منفعت محلله به شرط اینکه نادر نباشه که از نظر عقلا ملحق به عدم بشه. یک منفعت مقصوده عقلایی داره و محلل هم هست. اینجا بیعش رو جایز میکنه، ولو اینکه عرض میشود شرطی هم در ضمن معامله تحقق پیدا نکند. پس عنوان اوانی با عنوان آلات لهو، اوانی ذهب و فضه با عنوان آلات لهو و آلات قمار حکمشون فرق میکنه. اون دوتا عنوان یک حکم مشترکی دارن، اما این عنوان اول در یک صورتی که مقصود این باشه مانعی ندارد که معامله تحقق پیدا بکنند. این الان مسئله هشتم تا اینجا تمام شد. اصل مسئله نهم رو هم میخوانیم، اونم بیشتر فعلا برای اینکه مطالعه بفرمایید فردا بلکه انشاءالله صحبت کنیم. مسئله نهم، الدراهم الخارجه عن الاعتبار او المقشوشه المعموله لعجل قش الناس تحرم یا تحرم المعامله بها و جعلها عوضا او معوضا فل معاملات مع جهل من تدفع الی بل مع علمه و اطلاعه ایضا علی الاهوت لو لم یکن الاقوا الا اذا وقعت المعامله علی مادتها و اشترت علی المتعامله کسرها او کان، اینجا هم با تعبیر به او دارن، او کان موثوقا بهی فی الکسر اذ لا یبعد وجوب اتلافها ولو بکسرها دفعا لمادت الفساد. اصل مسئله صورتش اینه تا به دلیلش برسیم. دراهم پولهای نقره‌ای بوده که در سابق متداول بوده، حالا حکم اختصاص به دراهم هم نداره، دنانیر هم همین حکم رو داره، ولی از باب اینکه دنانیر در دراهم اکثر بودن و در معاملات بیشتر دراهم به کار می رفته لذا صحبت از این دراهم شده. اون پولهایی که به عنوان پول نقره در سابق مطرح بوده. حالا می‌فرماید این پولهای نقره اگر از اعتبار خارج شد، یعنی دیگه دولت رسمیتی برای اون پولها قائل نشد یا به واسطه تغییر دولت اون از رسمیت خارج شد، مثل این پولای زمان طاغوت اسکناس ها که حالا از رسمیت خارج شده و ارزشی از نظر ما نداره، که خود دولت این معنا رو اعتبار میکنه. حالا اینجا بد نیست که یهو به ذهنم آمد، من به مناسبت یک مسئلهی که گاهی بلکه بیشتر از گاهی از من سوال میکردن و من جواب میدادم، حالا خود اونم مسئله با ارزشیه و اون این است که اصولا اصلا پول به هر عنوانی میخواد باشه، آیا این ارزشش به چه حسابه؟ آیا ارزش پول به این است که مثلا حتما دارای یک پشتوانه طلایی یا نفتی یا مسائل دیگر باشه، یا اینکه نه ارزش پول دائر مدار اعتبار حکومت وقتی که به یک پولی ارزش داد ولو اعتبارن، اعتبار او سبب می شود که این ارزش پیدا می کنه. لذا الان ممالکی هستند که هیچ گونه پشتوانه ای هم برای اسکناس های شبیه اسکناس های خودشون ندارن، معذالک پولشون هم در بین جمعیت خودشون و حتی در بین کشورهای دیگر رواج داره. این برای خاطر این است که این پول از نظر حکومت اعتبار داره، و الا اگر ما بخوایم روی پشتوانش تکیه بکنیم و ارزش پول رو به لحاظ پشتوانش بدانیم، اولا که ما نمیدونیم این مثلا اسکناس 1000 تومانی که دست من و شماست پشتوانش چیه، و ثانیا بر فرضی که بدانیم نمیدونیم چه مقدار پشتوانه این 1000 تومان قرار گرفته، اون میزانی که پشتوانه این معنا هست اون میزان برای ما روشن نیست. و مهمتر از این مطلب این است که یک اشکال در خود پشتوانه است، برای اینکه پشتوانه رو شما میگید بالاترین پشتوانه ها عبارت از طلا و نقره است. خب طلا و نقره، البته این حرف که میزنم اول به ذهنتون شاید خیلی هم دور بیاد، ولی روش فکر بکنید ببینید مسئله همینه. طلا و نقره آیا ارزش ذاتی داره یا ارزش اعتباری داره؟ طلا یک فلزی بیشتر نیست، نقره هم یک فلزی بیشتر نیست، منتها خصوصیت این دو فلز این است که دایره اعتبار در باره اینها وسیعه. یعنی طلا و نقره رو همه حکومت ها براش ارزش اعتبار کردن، اما اسکناس 1000 تومانی ما رو فقط فرض کنید حکومت خودمون معتبر کرده، و الا از نظر اصل اعتبار و مدخلیت اعتبار در دادن ارزش به این هیچ فرقی بین یک اسکناس و بین طلا و نقره وجود نداره. طلا و نقره با سنگ وسط با رودخانه، فقط فرقش این است که این اعتبار مالی عقلایی دنیایی داره، اما سنگ وسط رودخانه این اعتبار مالی عقلایی رو نداره، فقط گناهش اینه. و الا اینطور نیست که به طلا نوشته شده باشه که تو ارزش ذاتی داری و به نقره نوشته شده باشه که تو ارزش ذاتی داری. حالا که بحث به اینجا کشید، یه مقدار فردا انشالله بیشتر من توضیح میدم و همینطور مسئله خودمون رو انشالله.